بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 304 صفحه 14 بما تختزیه القواعد الحکمیه التي افادها الشیخ و غیره هو ان نفس الابدین تجمع بالقوة الجاذبة اجزاء غذائیه. مثال به این بخش از عبارت رو من دیروز کاملا توضیح دادم، الان هم احتیاج به توضیح چندانی نداریم، اشاره می کنم بعد از رو تصدیق می کنم. گفتیم که چگونه ممکن است که جامع اجزاء مرکب نفس باشد در حالی که این نفس بعد از جمع شدن اجزاء و حصول مزاج تازه افاضه می شود و تازه وجود می گیرد. اونی که بعداً وجود می گیره چطوره می تونه قبلاً تأثیر کنه و اجزا را با هم جمع کنه؟ فخر رازی از این اشکال جواب داد. جواب ایشون رو ما نپسندیدیم، اگر چه اصل مطلب ایشون رو ما رد نشدیم، اون بعضی از مطالبی که در ضمن جواب داشت اونها رو نپذیرفت و خودمون جواب دیگری دادیم. جواب ما این بود که صورت نفس ابدین جمع می کنن اجزاء این مرکب رو و بعدا نفس مولود که افاضه شد اجتماع بعدی رو انجام میده و اون مجتمع قبلی رو حفظ میکنه. پس ابتداعا نفس ابدین فعالیت میکنن و بعد نفس مولود که افاضه شد اون فعالیت، اون چرا که حاصل شده در اختیار میگیره و اون چرا که لازم است تحصیل کند تحصیل میکنه. گفتیم که مرحوم خواجه سعی بره که مطلب رو اینطور توضیح کنه طبق مبانی که خود مشتاق داره که این مجتمع و این مرکب کامل می شود و با استکمال این مرکب صورت کامله افاضه می شود. اینطور است که ابتدا صورت مدنی به این ماده داده می شود، بعد که این ماده کمال پیدا کرد نفس نباتی افاضه میشه، بعد که کمال بیشتر پیدا کرد نفس حیوانی و در آخر سر هم نفس انسانی. ولی کمال ماده است که باعث میشود صورت کامل تر افاضه شود. اینطوری نیست که صورت کامل شود، ماده کامل میشود، تقاضا میکند صورت کامل تر را، خدا هم که دخیل نیست صورت کامله را افاضه میکنه. این نظر خواجه بود و گفتیم که صدرا همین مطلب رو میگه، منتها تکامل رو مربوط میکنه به صورت، به ماده کار نداره، ماده رو تابع قرار میده. میگه وقتی که صورت داره کمال پیدا میکنه ماده به تبع صورت کامل میشه در حد توانایی خودش، اما این چنین نیست که کمال ماده زمینه شود برای کمال نفس، بلکه کمال نفس باعث میشود که ماده کامل شود. این برعکس حرف خواجه حرف میزنه، بلا مطالبشون تقریبا یکسانه، هر دو قائل به تکاملند، هر دو قائلند به این که از ابتدا همه چیز برای انسان نیست بلکه در ادامه این چیزها برای انسان حاصل میشه. منتها یکی میگه ماده کامل میشود و هر وقت کامل شد تقاضای کامل تری میکند و به این تقاضایش جواب داده می شود صورت کامل تر افاضه می شود. یکی میگه نه، صورت کامل می شود و با کامل شدنش ماده رو دنبال خودش می کشد. مطلب هر دو تقریبا یکیست، منتها تفاوت در این دارد که از کجا شروع کنیم، کی اصل کی فرعه، صورت اصل یا ماده اصل. خب توجه شدید به این ترتیب روشن شد که هیچ وکالتی در کار نفس ابدین و کار نفس مولود اتفاق نمی افته. و هیچ هم لازم نمیاد که قوه مصوره قبل از نفس فعالیتش شروع کنه. اون اشکالایی که ما در کلام فقه کردیم هیچ کدوم در کلام خارجی دیگه نیست و مشکل قبلی هم حل شد. لازم نیست که نفس عبر... لازم نیست که نفس مولود قبل از تولدش و قبل از حصولش بخواهد فعالیت خودش رو شروع کنه، بلکه فعالیتش رو وقتی شروع میکنه که موجود بشه و افاضه بشه. هیچ کدوم از اشکالات نیست. فقط اشکالی که باقی میمونه اینه که ابن سینا در یه جا قائل شد به وحدت جامعه و حافظ و در یه جا قائل شد به تعدد این دوتا. این اختلاف عبارات ابن سینا رو چطوری حل میکنیم که عرض کردیم در آخر بحث حل میکنیم. فقط این مطلب باقی مونده و الا همه مسئله تقریبا گفته شده. خوبه من به یه مطلبی اشاره کنم، اگرچه جای این مطلب بعد از خوندن متنه، بعد از اینکه متن خونده بشه جا داره که این مطلب گفته بشه، ولی عیبی نداره الانم بگیم، مشکلی پیش نمیاد. تمام حرف این بود که انسان به تدریج انسان می شود و در نطفه صورتی که صورت معنوی نامیده می شود و کارش کار صورت معدنی است، یعنی کارش حفظ المرکبان تفرقه افاضه می شه، چیزی دیگه فعلا در نطفه نیست. بعدن حالا تو همین نطفه یا بعد از اینکه علاقه شد به هر در هر حالت دیگه که زمانش رو تعیین نمی کنی نفس نباتی افاضه میشه. در یه وقت دیگه نفس حیوانی و آخرون نفس انسانی، زمانش تعیین نمی کنیم، ولی چون نطفه این کار انجام میشه، در علقه میشه، در مزقه میشه، در مراحل بعدی میشه، اینو توضیح نمیدیم. ولی آن چه که در ابتدا اتفاق میفتد پیدایش صورت معنوی است، هنوز اون بقیه نمیدن. این نظر خاجه شد چنانچه دیدید. ولی امروز بعضی ها، نه همه، معتقدن که در همون نطفه مرد همه انسان وجود دارد با تمام کمالات و شخصیاتش، فقط رشد می کند که این انسان کوچک بزرگ شود. ولی هرچی هست از همونجا بعدی این اعتقاد دارن، میگن اون موجود زنده‌ای که در اون نطفه هست خود انسانه. این اگر بزرگش کنی میشود این انسانی که میبینی، و اگر این انسان رو کوچیک کنی میشود همون حیوان موجود در نطفه. و اینا عالم ذره هم اینطور معنا میکنن که انسان به همون صورت ذرات موجود شد که در صلب حضرت آدم بود و واقعا انسان بود، همه مشخصات انسان رو داشت، اونجا خیلی ریز بود. حالا اگه عالم ذری داشته باشیم که به همون معنی که آقایون میگن، چون عالم ذر ظاهران وجودش محرزه، اونجا به این نحوی که تفسیر میشود اشکال داره، به این نحوی دیگه با تفسیر میشه. حالا با عالم ذر کار نداریم، دارم این رو عرض میکنم که بعضی ها معتقدن که انسان در همون نطفه از همون اول هست، فقط اون انسان کوچکی است، بعدا میشود انسان بزرگ. اگه اینو ما بگیم دیگه احتیاج به حرفای خاجه نیست. از اول که این نطفه تکون پیدا میکند انسان با تمام خصوصیاتش و نفس با تمام خصوصیاتش در این نطفه هست. همه کارا رو از همون اول خود همین نفس مولود انجام میده که به نفس عبابین کار نداره. عبابین شرایط رو و معدات رو فراهم میکنند برای رشد پیدا کردن این انسان کوچک، ولی تأثیری نمیذاره، فقط شرایط فراهم میشه. بله، همون وقتی که خدا اینا رو موجود میکنه از قضا رو وجود میاره، درسته، از قضا رو وجود میاره. اون اجتماع بالاخره به وسیله خدا با نفس عبابین حاصل میشه. نه، منظورم از اون وقتی که این نطفه اون صورت منوی رو میگیره. خواجه گفت اون وقتی که صورت منوی میگیره اون وقت فقط این صورت رو بره، دیگه قوای نباتی رو نداره، حیوانی رو نداره، انسانی رو نداره. این گروه میگن از همون اولی که نطفه متکون میشه اون اجتماعات قبلی نه، اون اجتماعات قبلی به عهده پدر مادره، به عهده نفس پدر مادر یا به عهده چیزای دیگه. ولی وقتی که دیگه این صورت منوی افاضه شد، جدیدی ها بعضیشون میگن صورت معنوی افاضه نمیشه، همه نفس با تمام تشکیلاتش افاضه میشه، منتها این ظهور نداره. باید شرایط فراهم بشه تا این نصفه رشد کنه و بعد از این که رشد کرد اون انسان کاملی که در انتظارش بودیم ظاهر بشه. بله بلغوه داره، ولی این که به عرض میکنی میگه همه بلفعل حاصله،
یعنی رشد میکنه بعدا نه موقع
ظاهر میشه، بعدا ظاهر میشه نه بعدا بلفعل میشه. این گروهی که الان دارم قولشون رو نقل میکنم میگن از همون اولی که این نطفه تکون پیدا میکنه انسان در اون نطفه موجود است به تمام خصوصیاتش، حتی خصوصیات اخلاقی همه را بلفعل دارد، منتها الان وقت ظهورش نشده، وقت ظهورش نشده. بعدن کم کم که رشد کرد این ظاهر میشه و بزرگ میشه، نه اینکه چیز جدیدی افاضه بشه. کلام خواجه بر از کلام خواجه برمیاد که چیز جدید افاضه میشه، ولو افاضه در این حد بود که بالقوه بالفعل شود، ولو به این حد. اما این کلام این گوینده تا این حد رو هم نمیگه، یعنی میگه که از اول هرچی هست کامل افاضه میشه، بعدا این کامل بزرگ میشه، به طوری که اگر این انسان رو بزرگ شما کوچیکش کنید همین میشه، کوچیک رو بزرگ کنید همین میشه، که همه رو بالفعل میگه. بله اگر این هم بخواد بگه همه اون اموری که انسان دارد در ابتدا بالقوه است بعد بالفعل میشه، حرفش با حرف خواجه یکی، ولی بازم حرفش با حرف خواجه یکی نمیشه. خواجه مراحل بعدی رو هم دخالت میده، او دیگه مراحل بعدی رو دخالت نمیده، میگه هرچی هست همون اوله، بقیهش صرف رشد این و صرف ظهور این نصفه میشه، به ظرف بزرگ شدن این نصفه میشه.
نصفه
اون کار ندارم. ببینید این آقا اگر بالقوه میگه حرفش این آقا اگر بالقوه میگه حرفش با حرف خاطر نزدیک میشه، اگر بالفعل میگه حرفش دور میشه. کار نداریم چی میگه، من قولشو به طور کامل که نقل نمی کنم، ظاهرم اون بالفعل میگه، ظاهرم میگه بالفعل. اون نطفه خودش رشد میده من با نظر اون آقا، نه نفس عربه رشدش دهد تا بعدا قوه مصوره پیدا کند یا نفس مولود پیدا کند، همون وقت نفس مولود هست و همون نفس مولود داره فعالیت میکنه، اونتا این فعالیت ها بعدن با شرایط و معداتی که فراهم میشه نتیجه میده که این انسان بزرگ ظاهر میشه. شاید انجام بدم ما چه خبر داریم. مسلمه که در جنین انسان احساس میکنه، در اون اواخر کار احساس میکنه، ولی وقتی به دنیا میاد یادش نیست. شاید قبل از اون هم احساس میکرده یادش نمیشه.
این هست در اون زمانی که منی الان حتی میده فرمونی
کامل
هست در اون زمان
چیز حدید یکی نمیده احساس میده حرکت نمیده. خواه از کجا شما میدونی احساس نمیده؟ حرکت که مسلم داره، احساسش از کجا میگید نداره؟ احساسم شاید داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم نداره یا داره. همون تو که عرض میکنم تو جنین ما یقین داریم احساس هست، از عوارض و لوازم میفهمیم، ولی در این حال وقتی دنیا میایم هیچ کدوم یادمون نیست، یعنی نمیتونیم بگیم احساس هست مگر از تو قرائن. اونجا هم احتمال داره احساس باشه، اون نطفه هم حرکت داره، اگر در خارج از رحم بریزه شرایط فراهم نمیشه میمیره. این همه نشون میده که بالاخره یه موجود زنده است، یه موجود زنده است، یه موجود متحرکه، یه موجود حساسه که اگر مثلا حرارت زیاد بشه از بین میره، برودت زیاد از بین میبره. این نشونه حساس، نشونه حساس بودن چه؟ ما میگیم همه چی داره، ما میگیم همه چی داره، شما چطور میگید ابزار نداره؟ ما میگیم کجا سابق کردی؟ این هم یکی از مثل از فرضیات علم
دیانینا خب مثلا این حالت نقشه دارن، نه که چیزی باشه که مثلا دوز کرده باشه به نوت افضا این اینا مثلا که نقشه طرف رو دارن که چیزی میخوام بیشون درستش
اونو فرض میکنم
اونا توی اونا دیانینا هم مثل نقشه شده
باشه، نقشه شونه ولی خود نقشه چیه؟ خود نقشه نقشه داره. حالا البته این قول گروهیست، همه معتقد نیستن به این قول. این قول رو دارم عرض میکنم، اگر این قول تمام باشه با قول خاصی فرق میکنه، اگر هم تمام نباشه باطل باشه که شما دلتون میخواد بگید باطله، ما معنی نداریم. اگه تونستید باطلش کنید چه مشکلی داریم؟ خیلی از حرفا باطل شده. اینم یکی، یعنی من این توجه داشته باشید، حرف خاجر نمیخوام اثبات کنه، داریم مطلب رو میخونیم، اینا فرضی هایی گفته شده. حالا واقعا چه اتفاقاتی میفته تا اون آخر آخرم که علم یکی داره کشف میکنه، ما نمیدونیم واقعا درست کشف کرده، چون یه جایش اشکال داشته باشه، مگر اینکه اون کسی که خودش خلق کرده برای ما توضیح بده، اون دیگر اطمینان آوره. ولی دیگران اگه بخوان توضیح بدن ممکنه خیلی هم پیشرفت کرده باشن، ولی یکی از زوایا رو ندیده باشن، همون کافیست که بالاخره توضیحشون اشتباه در بیاد. این که ما اینایی که میخونیم فقط فرضیهاییست که تصویرشون میکنیم، تصدیقشون نمیکنیم، میگیم آن چه که واقعیت دارد ما تصدیق میکنیم، چه این چه چیزایی که در همه جا در فلسفه و غیر فلسفه ما نظرمون اینه که آن چه که واقعیت دارد تصدیق میکنیم، آن چه را که میخونیم فقط تصویر میکنیم. اگر مطابق واقع بود تصدیق هم داریم، اگر مطابق نبود نه. صفحه 304 این صفحه 14 ها. من چون مطلب دیروز کامل گفته بودم دیگه امروز توضیح ندادم، من نشدم توضیح بدم، میخوام خلاصش کنم نمیشه، میخوام مفصلش کنم طولانی میشه، از بهتره که از رو بخونیم تفسیرش کنیم. و ما تقتضیه القواعد الحکمیه التی، یعنی قواعدی که افاده از شیخ و غیر شیخ، ما تقتضیه قواعد حکمیت این است که نفس عربین تجمع بالقوت الجاذبه اجزای غذاییه، نفس عربین به قوه جاذبهی که دارد اجزای غذاییه رو جمع میکنه. قوه جاذبه یکی از چهار قوه ایست که خدمتگزار قاضی هست و در تمام اعضای بدن این قوه جاذبه موجوده. وقتی غذایی در معده آماده میشود، این جاذبه اون غذا رو به سمت عضو غذاگیر جذب میکند و این عضو غذاگیر بعد از اینکه این غذا تبدیل به جنس خودش شد، یعنی تبدیل به گوشت یا تبدیل به استخوان یا تبدیل به پوست شد، این غذا را با این غذا خودش را ترمیم میکند. قسمت‌های تحلیل رفته عضو به توسط این غذا ترمیم میشود، ولی قبل از این ترمیم باید قوه جاذبه غذا را به سمت اون عضو غذاگیر جذب کند. تمام اعضا قوه جاذبه دارن، اینطور نیست که فقط معده قوه جاذبه داشته باشه، همه اعضا که تحلیل میرن باید غذا بگیرن تا این تحلیل خود و تحلیل رفته رو ترمیم کنن، حتما باید قوه جاذبه داشته باشن که غذا رو از معده جذب کنن به سمت خودشون و بعد روی این غذا جذب شده فعالیت کنن تا این غذا تبدیل بشه به جنس شیئی که تحلیل رفته، به جنس عضوی که تحلیل رفته، بعدن این قضا ترمیم کند اون بخش تحلیل رفته رو. پس جاذبه باید ابتداعا فعالیت کنه. من اینو مختصر گفتم چون اگه بخوام مفصل بگم با تمام چهار قوه رو توضیح بدم، الان اینجا جاش نیست، فقط قوه جاذبه رو عرض کردم که کارش جذب قضاست، قضایی که هنوز تبدیل به اون عضو قضاگیر نشده، هنوز تبدیل به گوشت یا پوست یا استخوان نشده، هنوز به صورت اون مواد شیمیایی اینو جذبش میکنه، بعد توی اون عضو روش تصرف میکنه تا تبدیلش کنه به گوشت یا پوست یا استخوان یا هر چیزی دیگری که هست. این قوه جاذبه فقط کارش جذبه، بقیه کارها رو قوای دیگه انجام میدن. چرا چهار تا قوه در تغذیه فعالیت میکنن که قوای خادمه قاضی نامیده میشن، یکیش هم اینجاست. جمع میکند این نفس عربین بالقوت الجاذبه، یعنی با اون نیروی جاذبه خودش جذب میکند اجزای غذاییه رو. اجزای غذاییه یعنی اجزایی که باید تبدیل به غذا شوند تا اون عضو تحلیل رفته به وسیله اونها ترمیم شود. ثم تجعلها اخلاطن، بعد این اجزای غذاییه رو اخلاط قرار میده، یعنی با هم مخلوطشون میکنه به صورتی که جسمی به وجود میاد که قابلیت دارد تبدیل شود به اون عضو غذاگیر، یعنی تبدیل شود به گوشت یا پوست یا استخوان یا چیزی دیگر. البته اون اخلاط رو کیلوس یا کیموس می نامند که این انشالله بعدا توضیح بیشتر داده خواهد شد. و تفرز منها و تفرز منها بالقوة المولده مادة المنی، زمیر تفرز رو به نفس برمی‌گرده، یعنی این نفس عربین که با قوه جاذبه اجزای قضایی رو جذب کرد و تبدیلش کرد به اخلاط، تفرز رو جدا می‌کند همین نفس منها از این اجزای قضایی به توسط نیروی مولده، جدا می‌کند ماده منی را، یعنی از همین قضا اجزای قضایی این ماده رو جدا می‌کند. قوه مولده این کارو میکنه، قوه قاضیه تخلیه میکند بدن رو، قوه نامیه رشد بدن رو عهده دارد، قوه مولده از قضا این ماده رو که اسمش منیه جدا میکنه. حدیث از این دو یعنی چی؟ بله، این که هر کدوم از پدر و مادر این کارو میکند، این باید مراجعه بشه به مبانی آقایون. بعضی ها در سابق نظرشون این بود که نطفه فقط مال مرده، زن فقط ظرف این نطفه، اونها قبول ندارن که نفس ام این نطفه را آماده کنند، معتقدن که فقط نفس اب این کار رو میکنه، بعد نطفه به ظرف منتقل میشه. اما بعضی ها معتقد بودن که امروز هم همین اعتقاد رو دارن که هم زن هم مرد هر دو نطفه رو آماده میکنن. کلام خواجه با هر دو مذهب میسازه، چون ایشون نداره که کی این کارو میکنه. تجمع اون نفس العربه این داره، صریح نگفته که ام هم دخالت دارد، یعنی تحلیل نکرده مطالب رو. هر دو بالاخره با قوه جاذبه اجزای قضایی ها جمع میکنن. ظاهر عبارتش اینه که هر دو با هم قوه مولدهشون فعالیت میکنه و این نطفه رو میسازه. ظاهر عبارتش اینه که هر دو در این ساختن این نطفه دخالت دارن، تنها اختصاص به پدر نداره بلکه مادر هم دخالت میکنه. و تفرز این نفس عربه این منها از این اجزای قضایی به وسیله قوه مولده که یکی از قوه نباتی است، افراز میکند یعنی جدا میکند از این اجزای قضایی ماده منی را، و تجعلها یعنی این ماده رو قرار میدهد مستعدتن لقبول قوتی، این بله، و تجعلها یعنی به تجعل اون اجزای قضایی رو مستعدتن لقبول قوتی. اجزای قضایی رو خب بعضی ها صرف تغذیه میکنن، بعضی ها صرف رشد بدن میکنن، بعضی ها که صرف نطفه میکنن، بالاخره باید یه تصرفی پیش بکنه که این نطفه بشه، و اگه تصرف نکنه این تبدیل به غذا میشه و تبدیل به گوشت پوست و استخوان میشه. بنابراین یه تصرفی خاصی باید پیش بکنه که اینو مستعدش کنه برای منی شدن، برای نطفه شدن، که اگر اون تصرف نشه و اون استعداد پدید نیاد، که بسا که این اجزای غذایی برن صرف تغذیه بشن و صرف اون نطفه نشن. پس تجعل ها یعنی نفس عربه تجعل ها این اجزای غذایی رو مستعدتن لقبول قوته، منظور از این قوه صورت منویه است که بعدن خواهیم بود. این اجزا رو مستعد قبول قوهی قرار میدن که از شأن این قوه این است که ماده رو یعنی نطفه رو آماده کند لسیرورت ها انسانه، نطفه را آماده کند که انسان شود. همه اجزای غذایی این چنین قوه پیدا نمی کنند که بعدا انسان بشن، بعض اجزای غذایی استعداد پیدا می کنند که گوش بشن یا استخوان بشن، اما بعضی ها که به وسیله قوه مولده مورد تصرف قرار می گیرند، اونها آماده می شن که نطفه بشن برای اینکه دوباره از روشون انسان ساخته بشه.
اینجا با این تحلیلی که جوابی که دارم میدن میتونم اشکال مرتفع رو کنه، از همیز مرتفع نشده چون جامعه همیز اون نصف شخص نیست،
همیز که اما که دیروز نبرد کردیم، ما همیز بحث در رفع اشکال نداریم، ما داریم یه داستان تکبن یک انسان رو توضیح میدیم. بعدن تشبیه میکنی. بعد از تشبیه وارد این میشیم که اشکال گذشته رو چگونه جواب بدیم. هنوز ما اشکال رو جواب ندادیم، اشکال حدود یه صفحه بعد شروع میکنیم به جواب دادنش. الان داریم عرض میکنم اون تحولاتی که اتفاق میفته تا یک از اجتماع عناصر یک انسان متولد میشه، اونو داریم توضیح میدیم که چه اتفاقاتی میفته. بعد از اینکه این توضیحمون تموم شد تشبیه میکنیم، بعد از اینکه تشبیهمون تموم شد اون وقت به جواب میپردازیم که اشکال جواب داده بشه. هنوز بحثی از جواب و اشکال نیست. بعدا ان شاءالله میرسیم ببینیم که ایشون چطوری مشکل حل میکنه. بله، زمین تجاله ها اگه به ماده تلمنی برگردونید تکرار میشه. اگه به اجزای غذایی برگردونید اشکال نداره. قرار میدهد این نفس عربین اجزای غذایی رو مستعد لقبول قوت المنی. خب اگر ماده منی باشه که او رو مستعد لقبول قوت المنی قرار نمیده. صورت داره، صورت منویه. تجعل این نفس انسانی اون اجزای غذایی رو مستعد لقبول قوه، یعنی صورت منویه، که منشأ این صورت این است که ماده منی رو آماده کنند لسرورت انسان. که اگه این صورت داده نمیشد به این ماده، این ماده به انسان نمیشد. چون این صورت به انسان، به این ماده داده شد، این صورت استعداد انسان شدن است. به همین جهت این ماده به سمت انسان شدن سوق داده میشه. فتصویر اون اجزای غذاییه به تلچل قوه با این صورت منوی که افاضه میشود تصویر منیه. یعنی اجزای غذایی ممکنه چیزی دیگه بشه، ممکنه گوشت بشه، هرچیادم یا استخوان و پوست بشه، ولی اگر این قوه درش آمد، یعنی این صورت منوی بهش افاضه شد، میشه نطفه. و تلکل قوه، این قوهی که همون صورت منوی است، تکون صورتن، یک صورتی که حافظ مزاج منیست، مثل صورت مردمیه، مثل صورت مردمیه. صورت مردمیه کارش این بود که ممتزج رو و به طبع مزاج رو حفظ میکرد. این صورتم ممتزج رو و به طبع مزاج منی رو حفظ میکنه. پس کارش همون کار صورت مدنی است و لذا ما اسمش هم صورت مدنی میذاریم. ما بهش میگیم بازم صورت مدنی، چون کارش کار صورت مدنی. کار صورت مدنی همونطور که بارها عرض کردم حفظ مرکبن تفرق بود. ثم ان المنی یتزاید. خب بعد از اینکه این صورت منوی حاصل شد و این ماده تبدیل شد به نطفه، ثم ان المنی یتزاید کمالا فی رحم، یعنی کمالش اضافه می شود در رحم مادر به حسب استعداداتی که یکتسبها ها یا تکتسبها ها.
ما
درختی بعدیشه
در
بیاریم. بله، می فرمایید که اگر منی صورت معدنی داشت، باید بعد از این که خارج رحم قرار بگیره اجزا رو حفظ کنه و مزاج رو نگه داره و نذاره از بین بره، در حالی که وقتی خارج رحم میریزه میمیره و دیگه اجزا حفظ نمیشن، بلکه اجزا متفرق میشن و به اصلشون برمیگردن. این سوال شما سالی جواب شوشنه. ما صورت معدنی را حافظ مستمر و به طبع حافظ مزاج میدونیم، در حالی که این صورت معدنی محفوظ بمینه. اگر صورت معدنی از بین رفت، خب اثرش هم از بین میره. صورت معدنی برای بقایش در مثل سنگ شرطی نداره، در مثل نطفه شرط داره. مشروط به اینه که در یه حرارت خاصی باشه، در یک برودت خاصی باشه، بالاخره یه شرایطی بر کنارش فراهم باشه تا این بتونه حیاتشو و وجودشو ادامه بده. اگر صورت منوی از بین رفت، از سرش هم که حفظ مزاجه از بین خواهد رفت. در سنگ هم همینطور، اگه صورت سنگی از بین داره، از سرش هم که حفظ مرکبن تفرقه از بین میره. منتها صورت سنگ به این آسونی ها از بین نمیره، ولی صورت نطفه راحت از بین میره. اگر معدات و شرایط برای بقایش فراهم نشود از بین می‌رود. پس علت این که در خارج رحم این صورت نمیتواند مرکب رو از تفرق رساند، علتش اینه که خود صورت از بین رفته. بلا اگر می بود حرف می کرد. نه، صورت مدنی رو عرض کردم، ما صورت مدنی رو اطلاق می کنیم بر صورتی که مدنیات دارن. مدنیات یعنی جمادات و این نطفه جماد نیست. لذا اگر به صورت از صورت مدنی بگیم، باید بگیم نظیر صورت مدنی است، یعنی حکمش حکم صورت مدنی است. البته ما گاهی از اوقات هم کاف نمیاریم، میگیم نفس انسانی دارای صورت مدنی است و منظورمون کاف هست، ولی کافو نمیاریم. یعنی صورتی دارد که کارش همون صورت مدنی است. گاهی از اوقات کاف نمیگیم ولی کاف در نظرمون هست، چون اینا هیچون صورت مدنی نیستن. صورت مدنی فقط همون صورتی که در جماداته. مدن این جماد، صورت مدنی همونیست که در جماداته. در بقیه چون همون کار صورت مدنی رو میکند، بهشون گفتیم صورت مدنی یا گفتیم که صورت مدنی.
صورت مدنی نمیگیم، صورت نباتم نمیگیم،
صورت حافظ بگیم. اسم نه، اسم نداره دیگه، ما میگیم که صورت مدنی. میتونید هم اسم صورت مدنی بذارید، اسم گذاشتن هیچ مشکلی نداره. فقط باید بدونیم که این صورت مدنی که ما در نطفه میگیم که صورتی است. صورتی است که هنوز تغذیه و تنمیه و تولید شروع نکرده، فقط کارش حفظ مرکب و تفرق، بیش از این ازش بر نمیاد. این همچین صورتی رو میگیم صورت مدنی. این نطفه رو شما میتونید توی وقتی که هنوز این صورت رو داره، میتونید توی مدنیات خرابش بدید، میتونید در دسته مدنیات خراب بدید. بعد که نفس نباتی پیدا میکنه در دسته نباتات، بعد که نفس حیوانی پیدا میکنه در دسته حیوانات، آخرم در دسته نباتات. این در صورتیست که بخواهید با تسامح کار کنید، بخواهید بدون تسامح و با دقت کار کنید. از همون اول این معنی رو با تو دست انسان ها بزنید. از همون اول انسان هم تو انسان در خوب هست. همونطور که شما انسان متولد رو میگید عاقل حیولانی، اون نطفه هم باید میگید انسان در خوب هست. بر اون موجود در خوب شما اطلاق این اسم رو میکنید، یعنی میگید این عاقل است اون تا عاقل در خوبه، خب بگید انسان است اون تا انسان در خوبه. پس این نطفه رو در یک فرض دیدیم که تونستیم توی معدن قرار بدیم، بعدم توی نبات، بعد توی حیوان، بعد توی انسان، به یه فرض دقیق تر از همون اول توی شاخه انسان ها قرارش بدیم، اونتا انسان رو دلگو
پاییم. پس داری اعضایی بدن که موح و لخون باشه جزو نباتات هستم قرار بدیم به جمادات که موح هم داره، چه
برسد به این اجزا رو جزو جمادات قرار میدید. اجزا ببینید اگر جماد باشن حیات نداشته باشن جزو جمادات قرار داده باشن. مثلا ناخون تا اون وقتی که داره رشد میکنه جزء نباتاته، وقتی که دیگه از گوشت جدا شد آمد بالا و دیگه رشد نمیکنه، اون زیرش داره رشد میکنه، نه خودش میشه جزء جمادات. خیلی خوب، شما نبات قرارش بود، بالاتر از این اصلا انسان قرارش بود، هیچ اشکال نداره که شما انسان قرارش بود. ثم ان المنی یتزاید و کمالا فی الرحم به حسب استعداداتی یکتسبها هناک، به حسب استعداداتی که هناک یعنی در رحم کسب میکند. این منی هست که کمال پیدا میکنه، نمیگه صورت، میگه ماده، ماده رو کامل میکنه، برخلاف صدرا که صورت رو معتقد کامل میشه. الا ان یسیر مستعدا لقبول، یعنی این نطفه پیش میره کامل میشه، این ماده تکامل پیدا میکنه تا به حدی که دیگه نمیتونه به اون صورت مدنی قناعت کنه، تقاضا میکند بالاتر از اون صورت رو که نفس نباتی باشد. الا ان یسیر مستعدا لقبول نفسی که اکمل است از اون صورت مدنی یا از اون صورت منوی، که تصدر انها یا یصدر فرق نمیکنه، البته چون فاعلش الافعاله تصدر رو میگیم، چون بین فعل و فاعل فاصله شده یصدر هم جایزه. تصدر انها یعنی از این نفس مع حفظ ماده که کار اون صورت قبلی بود، چون صورت قبلی ماده رو حفظ میکرد عن التفرق. علاوه مع یعنی علاوه بر حفظ ماده که کار صورت قبلی بود، تا تستر و انها، یعنی تستر از این نفس اکمل، تستر و الافعال نباتیه. یعنی علاوه بر اون حفظ و مرکبان تفرق، افعال نباتیه را هم صادر می کند، که افعال نباتی عبارت است از تغذیه و تنمیه و تولید. فتجذب القضا، به توسط قوه قاضیش قضا رو جذب می کند، یعنی اون نفس عبده قضا رو جذب می کند و اضافه می کند به این ماده تا ماده کامل شود. و وقتی ماده کامل شد، دو مرتبه به اون نفس قبلی که نفس نباتی است اکتفا نمی کند، بلکه تقاضا می کند نفس بالاتری رو که نفس حیوانی است، وقت نفس حیوانی بهش اضافه می شود. باز مجدد ماده به سمت کمال می رود تا اینکه به نفس حیوانی هم قناعت نمی کند و نفس انسانی رو طلب می کند و نفس انسانی به او اضافه می شود و این ماده تا آخر اون با این نفس انسانی ادامه حیات می دهد، دیگه تقاضای بالاتری نمی کند. فتجذب القضا، یعنی جذب می کند اون نفس قضا رو، یعنی همین نفس اجمل، همین نفس اجملی که قوه قاضیه دارد، همین نفس نباتی که کاملتر از اون صورت مدنی است، جذب می کند قضا رو. فتوزیفها الی تلک الماده، اضافه می کند اون قضا رو الی تلک الماده. توزیفه اگر می گفت به قضا برمیگردوندیم، حالا توزیفها گفته به اجزای قضاییه برمیگردوندیم، فرقی نمی کنه چه بگید قضا چه بگید اجزای قضاییه، چون قبلا کلمه اجزای قضاییه هم داشتیم، زمین توزیفها رو برمیگردیم به اجزای قضاییه. فتوزیف و این نفس اون اجزای قضاییه رو به تلکل ماده، همون مادهی که ما اسمش رو گفتیم منی و گفتیم که تزاید پیدا کرده و قابل گرفتن نفس نباتی شده و نفس نباتی رو هم گرفته، به این ماده باز قضا اضافه میکنه. فتونیها، پس این ماده رو نمو میدهد، رشد میدهد و به کمال میرسونه. و تتکامل الماده تو به تربیتها ایاها، ضمیر تربیتها برمیگرده به نفس، ایاها برمیگرده به ماده. ماده هم فاعل تتکامل مفعول نیست. و تتکامل الماده تو، این ماده منی کامل میشود به سبب تربیت این نفس، این ماده رو. تربیت یعنی پرورش دادن، پرورش دادن هم همونطور که تا حالا توجه شده اینه قضا دادن، یعنی زمینه کردن اجزای قضاییه، با زمینه کردن اجزای قضاییه ماده رو پرورش میده و وقتی ماده پرورش پیدا کرد باز آماده میشه برای گرفتن نفس بالاتر. فتخیر و تلچ از سوره، تلچ از سوره که الان شده نفس، همون صورت منوی که الان با نفس همراه شده. تفیر و مصدرن لهذه الافاعیل، لهذه الافاعیل یعنی افاعیل نباتیه، این صورت مصدر این افاعیل نباتیه میشه. مع ما کان یستر انها، علاوه بر اون فعلی که قبلا ازش صادر میشد، قبلا ازش فعل حفظ المرکبان التفرق صادر میشد، حالا علاوه بر اون فعلی که قبلا ازش صادر می شد تثیر و مصدرن لهذه الافاعیل، یعنی تثیر و مصدرن لافاعیل نباتیه. لهذه الافاعیل همونطور که توجه کردید متعلق به مصدرنه، متعلق به یسترونی. فتثیر و این صورت مصدرن با علاوه بر آنچه که یستر انها، علاوه بر آنچه که یستر انها، تثیر و مصدرن لهذه الافاعیل افاعیل نباتیه. و ها کذا، یعنی باز این ماده پیش می رود به سمت تکامل در رحم پیش می رود الا ان تصیر و مستعدتن لقبول نفس اکمل، تا وقتی که مستعد نفس کامل تر از نفس نباتی می شود، یعنی نفس حیوانی. نفسی که تست رو انها مع جمیع ما تقدم الافعال حیوانی ایزن، نفسی که از این نفس علاوه بر افعال گذشته که حفظ المرکبان التفرق بود اولا و تغذیه و تنمیه و تولید بود ثانیاً، علاوه بر افعال گذشته تصدر انها الافعال الحیوانیه ایزن، الافعال الحیوانیه فاعل تصدر است، صادر می شود از این نفس اکمل که نفس حیوانی است، علاوه بر اعمال گذشته صادر می شود افعال حیوانیه ایزن. فتصدر انها تلچل افعاله ایزن. نفسی که میتواند مستر باشد افاضه میشود و بعد از افاضه فتفسر انها تلچل افعال. عبارت تکرار نیست، عبارت قبل گفت نفسی که میتواند مستر باشد افاضه میشود، این عبارت میگه بعد از این که افاضه شد فتفسر انها تلچل افعاله ایزن. بعد از این که افاضه شد این افعال یعنی افعال حیوانی ازش صادر میشه. دو مرتبه باز این تکامل در بدن ادامه پیدا میکنه. فیتم البدن، این فیتم رو فای تفریع نیست، فای عاطفه است، فاصله رو میفهمونه. یعنی بعد از اینکه اون نفس حیوانی داده شد با یه فاصله بدن شروع میکنه به تکامل تا آماده نفس انسانی شود. فیتم البدن و یتکامل، اون بدنی که نفس حیوانی گرفته تکامل پیدا میکند تا اینکه برس بشود مستعد لقبول نفس ناطقه‌ای که یستر و انها معجمی متقدم ان نطق. نفس ناطقه‌ای که بتواند از این نفس علاوه بر تمام افعال مقدم نطق صادر شود. ان نطق فاعل یستر است، یعنی علاوه بر فعل‌های مقدم نطق هم داشته باشه که فعل‌های مقدم رو با ابزارش انجام بده، نطقش هم به ذاته انجام بده. خب بعد از اینکه این نفس افاضه شد چه وضعی پیش میاد؟ میفرماد و طبقا مدبرتن فی البدن الى ان یهل الاجل. یعنی این نفس که نفس ناطقه است که آخرین مرتبه یه نفس انسانی است در باقی میماند در حالی که مدبر در بدن است، این تدبیر بدن براش هست الى ان یهل الاجل، تا وقتی که موت عارض شود و نفس از این بدن قطع شود. بله نه بچه که نگفتیم، بچه حتما دنیا بخیر. نگفتیم بچه متولد میشه، ما گفتیم این تکامل پیدا میکنه بدن. اما تکامل در ابتدا تکامل توی رحم بود، خب در بعدن تکامل در بیرون رحمه. ما دیگه این توضیح ندادیم، این چون روشن بود نگفتیم، و الا بالاخره این بچه متولد میشه بدن توی بیرون رحم تکامل پیدا میکنه، یا بفرمایید در همون بدن در همون حالت جنینی تکامل پیدا میکنه و عقل حیوانی روش داده میشه که احتمالاً هم همینطور هست. عبارت پس کنید همین که شما میفرمایید که بچه متولد نشده، قبل از تولد اون نفس ناطقه بهش افاضه میشه و بعدا متولد میشه، ولی نفس ناطقهی که در حال جنینی به او افاضه میشود با او باقی میماند تا وقتی متولد شود، جوان شود، پیر شود و عجل حضور کند. یعنی شما اشکالتون اینه که چون بچه هنوز متولد نشده عجل رو باید به معنی مرگ نگیریم، عجل رو به معنی تولد بگیریم. یعنی معنای حرف شما اینه که وقتی متولد شد دیگه نفس ناطقه تدبیرش نکنه. نمیشه ناخیر، این عجل همونی که عرض میکنم ناشه. باشه بچه چهار ماهه و بعد از اینکه چهار ماه شد نفس ناطقه بهش داده میشه. از کدام زمان افاضه نفس ناطقه رو تعیین نمی‌کنه؟ بله مدبر هست تا وقتی که اجل حلول کند. تا وقتی اجل حلول کند شما فهمید یعنی تا وقتی تولد بشه، معنیش اینه که وقتی تولد شد دیگه نیست. البته روشن ظاهرن که عجل یا معنی موته، عجل یا معنی تولد گفته نمیشه. حالا ما مواشد
کردیم، عجل یا معنی تولد نیست، مدتی که در رحم میمانه.
اگر اینطور که شما معنی میکنید عرض میکنم مفهوم پیدا میکنید، اونطور که شما معنی میکنید مفهوم پیدا میکنید. مفهومش اینه که وقتی متولد شد دیگه این نفس مدبر نمیماند. بعد از اینکه ایشون مطلب رو توضیح دادن تشبیه میکنن، میفرمایند که زغالی رو فرض کنید که کنارش آتشی روشنه. این زغال ابتداءً بر اثر اون آتش مجاور حرارت پیدا میکنه، بعد کم کم این حرارت اشتداد پیدا میکنه، بعد حرارت مشتد تبدیل به سرخی زغال میشه، زغال سرخ میشه، اصطلاحا گفته میشه جمره شد، فهم بود، یعنی زغال سیاه بود، زغال خاموش بود، بعد جمر شد، جمر یعنی زغال روشن. بعد از مدتی که جمر شد شعله ور میشه، یعنی آتش ازش زبانه میزنه. پس توجه میکنید چهار تا اتفاق برای این زغال میفته. وقتی زغال رو کنار آتشی قرار میدیم، ابتدا به وسیله اون آتش گرم میشه، این مرحله اول. مرحله دوم حرارتش باز به توسط اون آتش تشدید میشه. مرحله سوم با تشدید حرارت کم کم میبینید که این زغال سرخ شد. مرحله چهارم از این زغال سرخ شده شعله زبانه میکشه و این زغال مشتعل میشه. پس ابتدا حرارت است، بعد اشتداد الحرارت، بعد جمر است، بعد اشتعال. این چهار حالت برای زغال اتفاق میفته. همین چهار حالت هم برای این نطفه اتفاق میفته. ابتدا نطفه صورت معدنی میگیرد، مثل زغالی که حرارت پیدا کرده، بعد نفس نباتی میگیرد، مثل زغالی که حرارتش شدت پیدا کرده، بعد این نطفه نفس حیوانی میگیرد، مثل زغالی که سرخ شده یعنی جمع شده، بعد نفس ناطقه میگیرد مثل زغالی که مشتعل شده. پس نفس ناطقه اشتعال این نطفه است، یعنی نطفه به سمت کمال داره میره و هر گاه در مرحله از کمال رسید حالتی یا صورتی که خاص اون مرحله است بهش افاضه میشه تا وقتی مشتعل بشه. مشتعل چه شد؟ این آنچه که ظاهر میشود نفس است که دیگه این نطفه میشود بدن و محل تصرف، یعنی دیگه همه کاره این اشتعاله، هر چیز ظهور دارد این اشتعاله و این زغال فقط سعیش بر این است که اشتعال رو حفظ کند، این ماده سعیش بر این است که نفس رو فعال نگه دارد. توجه کردید که این تشبیه هم که ایشون میکنه وقت تمام این حالاتی که برای زغال اتفاق میفته اگه دقت کنید حالت آخر رو ملاحظه کنید، وقتی اشتعال هست اون امور قبلی هم هست، سرخی زغال هست یک، شدت حرارت هست و اصل الحرارت هم هسته، اون بعدی ها همه مشتمل بر قبلی هست. یا تجمع رو نگاه کنید، تجمع وقتی هست یعنی سرخی زغال، حرارت شدید هست، ما قبل حرارت شدید اصل حرارت هم هست. بیاد حرارت شدید نگاه کنید، اینو همینجور وقتی حرارت شدید هست ما قبلش هم که اصل حرارت هست، بنابراین هر وقت به اون آخر میرسیم اون آخری واجد تمام ما سبق هست، ما اضافتن، یعنی تمام گذشته رو داره با ما اضافه. همین وضع در نفس انسانی هست. در نفس انسانی هر کدوم از این مراحل که ملاحظه کنید میبینید تمام کارهای مراحل قبل رو دارد با اضافه‌ای که مخصوص خودشه. مثلا پس این نفس حیوانی تمام کارهای قبلی رو که حفظ المراکبان تفرق و افعال نباتی هست دارد، من اضافت این که حس و حرکت بالاراده باشه. یا نفس ناطقه تمام کارهای قبلی رو داره، من اضافت این که نفس باشه. تشبیه رو توجه میگید از همه جهت داریم تشبیه کامل میکنیم، هم مراحل مختلف، هم این که هر مرحله واجب تمام افعال گذشته است، من اضافت این در هر دو مسئله داریم تشبیه رو تمام میکنیم، هم این که نطفه مراحل مختلف دارد مثل اون زغال که مراحل مختلف دارد، همین که هر مرحله تمام آثار مرحله قبل رو دارد ما اضافه کنیم، همونطور که در زغال هر مرحله ای تمام آثار مرحله قبل رو دارد ما اضافه کنیم. وقت شب به هوتل چلقوبا، چلچلقوبا یعنی صورت معدنی اولا، نفس نباتی ثانیا، نفس حیوانی ثالثا و نفس ناطقه رابعا. اینا رو قوا میگی، اطلاق قوه بر نفس کردن اشکال نداری. قد شب به هوتل چلقوبا رو فی احوالها در این چهار حالتی که داره، از مبدع حدوثش که صورت معدنی بود الا استکمالها نفسن مجردتن، تا وقتی که کامل می شود و به صورت یک نفس ناطقه مجرد در می آید، شبهو این قوا را به حرارتن، به حرارتن متعلق به شبهوست، شبهو به حرارتن که تحت سو فی فهمن، فهم یعنی زغال خاموش، زغالی که سیاهه، جمر یعنی زغال روشن، زغالی که سرخه. بله تشبیه کردن به حرارتی که تحت سو فی فهمه من نار مشتعلت تجاوره، حرارتی که در زغال حاصل می شود از نار مشتعلی که مجاور این زغاله، حرارت حادث میشه این اول، دوم ثم تشتد، بعد این حرارت حادث شده اشتداد پیدا میکنه و زیاد میشه. وقتی که اشتداد پیدا کرد، استعداد پیدا میکنه برای تجمر، وقتی تجمر پیدا کرد استعداد پیدا میکنه برای اشتعال، یعنی هر ما قبلی استعداد است برای ما بعدی. در نفس هم همینطوره، در نطفه هم همینطوره، هر ما قبلی استعداد است برای ما بعدی. فإن الفهم به چلچل حراره، یعنی به سبب این حرارت شدید که مرحله دومه، یستعد لان یا تجمر، مستعد میشود که تجمر پیدا کنه، یعنی سرخ بشه، و به تجمره یستعد لان یشتعل نارن، وقتی تجمر پیدا کرد استعداد پیدا میکنه برای مرحله بعدی، یعنی استعداد پیدا میکنه که مشتعل شود، نارن اشتعال پیدا کند، شبیهتن به نار المجاوره. مشبه و مشبهون به ذکر کردیم، مشبه عبارت بود از این ماده منی با تمام اون خصوصیاتی که پیدا کرد، مشبهون به عبارت بود از زغال با تمام خصوصیاتی که پیدا کرد. تشبیهمون هم در این بود که مراحل متعددی برای منی هست، همونطور که برای زغال هست، و همچنین گفتیم هر مرحله استعداد است برای مرحله بعدی، همونطور که برای زغال میگیم، همچنین هر مرحله بعدی دارد آن چرا که قبلا داشت ما اضافتن، همونطور که برای زغال میگیم. پس سه تا مشبهان، سه تا بچه شبه در این کازه شد، یکی درباره اصل مراحل متعدد، یکی درباره این که هر مرحله قبلی استعداد است برای مرحله بعدی، یکی این که هر مرحله بعدی دارا هست همه یا آنچه را که مرحله قبلی دارد ما اضافت این. مشبه و مشبهان دیگه گفتی بچه شبه هم همینه، اونتا برای تطبیق بچه شبه باید سب کنیم، انشاءالله فرض دارم.